بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 63 از آشنایی با تاریخ اسلام در خدمت بزرگواران هستیم. در جلسه گذشته در مورد هادی عباسی صحبت کردیم و امروز در مورد هارون برادر هادی صحبت خواهیم کرد که هارون همون هارون رشید هستش که در نهایت دستور شهادت امام موسی کاظم رو میده و بعدش مأمون پسرش بر سر کار میاد که بعد ماجرای امام رضا. هارون یک مرد چند شخصیتی بودش که در دربار خلافت به دنیا میاد. از کوچکی با عیش و خوشگذرانی تقریبا میشه گفت خو گرفته بود و یه جور کشش یا نیرویی بودش که به سوی اون لذت طلبی و خوشگذرانی و اشرافیگری تقریبا میشه گفت وامی داشت. خب همنشینی با مهدی هم بی تأثیر نبود و در جلسات گذشته عرض کردیم خدمت بزرگواران که در کنار مهدی ببخشید در کنار هادی به مجالس خوشگذرانی می پرداختن که پدرشون مهدی گهگاهی هم دست اینها میشه به اصطلاح میشه گفت کلافه میشد و یه سری از این کنیزک ها و خواننده ها رو می اومد تنبیه می کرد. ولی خب حالا خود هارون جدا از اون شخصیت و جدا از اون که در کنار هادی بودش یک سری شخصیتش نمیشه گفتش که تقریبا یه حالتی بودش، هم خوشگذرانی میکرد و اون اشرافیگری حالا میپرداخت و از طرفی هم چون محیط اون موقع و کشور اسلامی حالا ایجاب میکرد، موقعیت هارون هم تقریبا یه طوری بود که این باید خودش رو یک فرد مسلمان و پایبند به مقررات و آیین اسلام در حقیقت یه جوری نشون میداد و از این رو باید بگیم که هارون شبیه یک معجون بود، اگر بخوایم تشبیه بکنیم شبیه یک معجونی بودش که خوبی، بدی، زشتی، زیبایی رو همه رو با هم داشت. از یه طرف از ظلم و ستم هیچ باکی نداشت، خونهای خیلی پاک افراد بیگناه و حالا میریخ، مثلا فرزندان پیامبر رو اصلا از این بابت ناراحت نمیشد. از طرف دیگه هم وقتی پای حالا صحبت علما و صاحب دلان در حقیقت می نشست و اونها اینو به یاد روز رستاخیز می انداختن، سخت گریه می کرد و نماز می خوند و از طرفی هم تا اون مجلس تموم می شد دوباره اون خوشگذرانی ها شروع می شد. بخاطر همیشه تو تاریخ وقتی کسی رو بخوام به یک فرد چند شخصیتی مثال بزنن به هارون تشبیه می کنن. هنگام شنیدن اون نصیحت‌های دانشمندا از همه حالتش یه طوری میشد که از همه زاهدتر با ایمانتر نشون میداد، یعنی کسی که وارد اون جمع میشد که هارون پای اون منبر یک عالمی نشسته احساس میکرد کسی زاهدتر و با ایمانتر از این وجود نداره. ولی وقتی که بر تخت خلافت خودش میمد مینشست و اون رتق و فتق امور کشور میپرداخت، از چنگیز خان مغول هم این اوضاعش بدتر بود. یکی از نمونه های بارز فریبکاری و اون تظاهر هارون به دینداری جریان شهادت و قتل یحیی بن عبدالله هستش. در مورد این فرد ما در جلسات گذشته که در مورد شهید فقه داشتیم صحبت می‌کردیم گفتیم که شهید فقه و به همراه یحیی بن عبدالله به دست هادی زندانی میشن و بعد حالا اون سرچشمه اون قیام از اونجا شروع میشه. این فرد نوه امام حسن، از نوادگان امام حسنه و یکی از بزرگان مثل همون شهید فرد از بزرگان خاندان هاشمیه که یه چهره ممتاز و برجسته به شما میرفت و از یاران خاص امام صادق علیه السلام هستش که مورد توجه خاص حضرت هم در حقیقت بودش. یحیی در جریان قیام فخر، شهید فخر بر ضد حکومت ستمگر عباسی در سپاه اون شرکت داشت و سرداران بزرگ سپاه محسوب می شد و پس از شکست و شهادت حسین که همون شهید فخره، یحیی در اونجا زنده میمونه در اون جنگ و با گروهی که همراهش بود و حالا زیر دستش بودن به سمت دیلم فرار میکنه. دیلم همین طرفای میاد، یعنی به سمت ایران، همین طرفای مازندران خودمون هستش، به سمت اینجا میاد و شروع به فعالیت میکنه و مردم اون منطقه هم حالا چون مردمی بودن علوی دوست بودن و دوستار اهل بیت بودن به یحیی میپیوندن و یه نیروی قابل توجه اینجا تشکیل داده میشه. هارون میاد چیکار میکنه؟ فضل ابن یحیی برمکی رو با یک سپاهی به سمت دیلم میفرسته و فضل پس از ورود به دیلم دستور هارون رو حالا میاد میخواد اجرا کنه، حالا با یه وعده هایی و یه وعده های شیرین و میاد به یحیی امان میده، یعنی پیشنهاد امان میده. قبلا در جلسات خیلی گذشته فکر کنم جلسات مال زمان امام حسن رو داشتیم مطرح میکردیم یا بحث امام علی رو، در مورد امان نامه من توضیح دادم به بزرگواران که امان نامه زمانی که یک عرب امان میداد مطمئنم به اون کار، یعنی طوری بودش که اون کار اجرا میشد و اون جونش در امان بودش. ولی بعدها در دوره عباسیان دیگه اون امان نامه و اون پیشنهاد امان نامه که میدادن دیگه اون از اون حالتش خارج شد و به خاطر همین خیلی از عرب ها دیگه بعدش به اون امان نامه ها اعتماد نداشتن. یعنی یک نوع قول و قراری بود که مثل ایران که در دوران خیلی گذشته، مثلا در زمان قاجار شما حساب بکنین، در زمان حالا اوایل دوره پهلوی حساب کنین، وقتی یک بزرگ یا معتمد یه محلی می اومد یک تار از سیبیل خودش رو گرو میذاشت. یعنی اگر مراجعه یا فیلم های تاریخی دیده باشین، مثلا این فرد می اومد یک تار از سیبیلش رو گرو میذاشت، میگفت این تار سیبیل من گرو دست تو باشه و من اون کار رو انجام میدم و به اعتبار اون تار سیبیل این طرف مقابل هم تقریبا میشه گفت اعتماد میکرد. در عرب هم این اماننامه همچین شکل و شمالی داشت، حالا یکم متفاوته ولی همین شکل و شمایل بود. ولی بعدا به مرور زمان دیگه اون از بس این پادشاهان و حاکمان عباسی دروغ گفتن، از بس مردم رو آزار و اذیت کردن، دیگه این تقریبا میشه گفتش که از اعتبارش افتاد. یحیی بر اثر توطئه هارون و فضل نیروهای طرفدار خودش رو در حال تفرق و پراکندگی میدید، ناگزیر راضی به قبول اون امان نامه شد. یعنی دیدش که نیروهای خودش داره حالا از ترس این یحیی برمکی دارن چیز میشن، دارن متفرق میشن، دیگه قبول کرد اون امان نامه رو. پس اون که هارون امان نامه رو با خط خودش به اون نوشت، گروهی از بزرگان که شاهد قرارداد بودن، یحیی میاد وارد بغداد میشه. هارون ابتدا با مهربانی با اون رفتار میکنه و اموال فراوانی در اختیار اون میذاره، ولی پنهانی نقشه قتل اون رو میکشه. این همون جایی که این امان نامه ها دیگه فایده ای نداشتن، یعنی ظاهرش همون نامه بود ولی بعدش میآوردن نقشه قتل رو میکشن و اون رو متهم ساخت که مخفیانه مردم رو دور خودش جمع کرده. یعنی هارون با این برنامه اومد جلو، یک اما نامه‌ای بهش داد و اینو وارد بغداد میکنه و بعد میاد پنهای نقشه قتلش رو میکشه و اون رو متهم میکنه که این فرد میاد، یحیی میاد مردم رو یواشکی مخفیانه دور خودش جمع میکنه و میخواد در صدد قیام بر ضد هارونه. اما چون این امان نامه حالا یک چیزی بودش که خیلی معتبر بود، دست خط خود هارون بود، به راحتی نمیتونست نقشه قتلش رو انجام بده، یعنی به راحتی نمیتونست اون برنامه‌ای که برای یحیی داره هارون اجرا کنه، چون دست خط خودش زیرش بود. از این رو تصمیم میگیره که برای نقص این امانامه یه فتوایی از فقها بگیره و برای اقدام این کار خودش یه مجوز شرعی داشته باشه و دستور میده یک شورایی که از فقها قضات حالا هستن، که از چند تا از این قضات از جمله ابوالبختری که یکی از این قضاتی که الان توضیح میدم کیه، تشکیل داده میشه و در مورد صحت یا بطلان امانامه میان رأی میدن. حالا در مورد این فرد من یک توضیح بدم، دوستانی که اگر میخوام به منابع رجوع بکنن، اگر با این نام حالا مواجه شدن بدونن که این شخصیت چه شخصیتیه. ابوالبختری میشه گفت وهب ابن وهب ابوالبختری قریشی مدنیه که در بغداد سکونت داشته، در زمان خلافت مهدی عباسی از طرف او مدتی قاضی دادرسی ارتش بوده و سپس در مدینه به کار قضاوت اشتغال داشته. ابوالبختری فردی آلوده، منحرف و دروغگو بوده و احادیث وی از نظر بزرگان علم حدیث فاقد ارزش و اعتبار است. پس هر جایی که اسم این فرد اومد یا دیدین که حدیثی اومده که گفته شده که این حدیث رو ابوالبختری نقل کرده، بدون اون حدیث کاملا دروغ هستش و اصلا قابل ارزش و اعتبار نیستش. همین که شورای قضایی تشکیل شد، ابتدا محمد ابن حسن که دانشمند نسبتا آزاده بود مثل استادش ابو یوسف رو به خودش رو به هارون نفروخت. این یکی یعنی یکی از اون کسایی که تو اون چیز بودن، تو اون گروهی بودن که هارون تشکیل داده بود، یکیش محمد ابن حسنه. این گفتش که من این کار قبول نمی کنم و امانامه رو خوندش و گفتش که امانامه صحیحه و هیچ رایی هم برای نقصش وجود نداره. خب پس یکی از این اعضای شورا به نفع یحیی اومد کنار. ابوالبختری اومد نامه اون امانامه را گرفت، نگاهی بهش انداخت و گفت این امانامه باطله و بی‌ارزشه. یحیی بر ضد خلیفه قیام کرده و خون عده‌ای رو ریخته، او رو باید بکشید، خونش به گردن من. هارون از این فتوا خیلی سریع حالا به وجد میاد و خوشحال میشه و میگه که اگر امانامه باطله خودت اون رو بیا پاره کن. ابوالبختری هم آب دهانش رو تو اون حالا میندازه تو اون کاغذ و اون رو میاد پاره میکنه. هارون 1,600,000 درهم به اون انعام میده و اون رو به سمت حالا قاضی و قضات منصوب میکنه. ولی محمد ابن حسن که به نفع حالا یحیی اومد صحبت کرد و گفت نه این امانامه کاملا صحیحه، اون رو به جرم این رأی مدت ها از دادن فتوا ممنوع میکنه و به اسناد و به اصطلاح به شورای قضایی حالا دستور داده میشه که یحیی رو به قتل برسونن و مجوز فتوا دادن یحیی رو فعلا باطل کنن و محمد ابن حسن رو باطل کنن و محمد ابن حسن تا مدت ها اجازه دادن فتوا رو نداشته.